خودم باشه، از صفر تا صد رو شروع کنم و بتونم کارآفرینی کنم. چه الحمدلله تو این مسیر به لطف خداوند و پشتکار و همتی خودم داشتم و حمایتی هم که خانواده داشتن، دوستان داشتن،
بله،
شرکا داشتن، کارکنانی که در کنارم بودن، تونستیم امر موفق بشیم.
بله بسیار
عالی. و کار جدی و شاخصی که ما تونستیم انجام بدیم بوده گل روز.
بله.
یک محصول وارداتی هست، محصول هلنده که ما اینه تونستیم با یک فرایندی ایرانی کنیم و این بومی شدنش هم باعث شد چه ما الان میتونیم به جرات بگیم جزء کشورهای خودپرورز در دنیا هستیم.
این درسته. در کدوم منطقه استان کهگیلویه و بوی رحمت فعالیت میکنید؟
من شهر زیبا و پایتخت طبیعت ایران یاسوج.
بله بسیار عالی. جناب آقای فتحی، میزان تولیدتون به چه صورت، میتونید اشاره بکنید که میزان تولیدتون بله. در واحد صد چقدر؟
من از سال 85 که شروع کردم با 5300 متر زمین، 3200 متر زیر کشت مفید شروع کردم با 10 نفر نیروی انسانی که این رو بر اساس اون انگیزه و علاقهی که داشتم میخواستم اون هدف آقای خودم برسم که بتونم تاثیرگذار باشم در سطح ملی، توسعه دادم در یک فرایند حدود 5-6 ساله رسوندم به چیز حدود 5 هکتار زیر کشت و قریب 60 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کردم و چیز حدود 150 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کردم و الان جزء بیشترین زیرکشت روزو در ایران دارم و به همین جهت تونستم یک تشکل ملی رو هم تشکیل بدیم تحت عنوان اتحادیه سراسری گلگیا و محصولات گلگیا این کشور که بتونیم در تشکل ها و همگرایی و همپیچی و همراهی این محصولات تولیدی کشور بتونیم گامی بلندتر و مفیدتر برای کشورمون برداریم.
درسته. خب جناب آقای فتحی، اشاره به این داشتید که بیشتر از 100 نفر رو براشون اشتغال ایجاد کردید. با همین 5 هکتار و کلیه مراحل و فرایندی که لازم هست برای تولید، این تعداد افرادی رو که فرمودید همشون تو همین فرایند مشغول کار هستن؟
بله.
خب این فرایند
اینا که به صورت مستقیم اشتغال دارن؟ بله. اونایی که به صورت غیر مستقیم همون گلفروش ها هستن، داننده ها هستن،
با اونا حساب کردید برای اشتغال؟
بله، اونا حدود 150 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کردن.
درست.
که اینا خب. اینا هستن چه خدمت میکنن.
درسته. تقریبا چند شاخی گل رو تولید میکنید تو این 5 هکتار؟
ببین تو 5 هکتار مقیاس ما برای هر هکتاری تقریبا 70,000 بوته هست، یعنی چیز حدود 350,000 بوته رو ما تونستیم تولید کنیم و چشم کنیم. ما محاسباتی که داریم برای هر 35 روز تولید هر بوته چیز حدود 1.5 تا 2 شاخه هست. مجموع تولید ما بوته مفید چیز حدود مثلا 3 میلیون تا 3 میلیون نیم شاخه در سال میتونه باشه.
بسیار عالی. آقای فتحی، این 3 میلیون چقدرش در داخل کشور مصرف میشه؟
ما حقیقتش دنبال اجماع همکارا هستم چون بحث صادرات رو تو دستورکار ما قرار دادیم و الان همه دوستان و همکارا ما به شکلی گلمن چنین محصول اشباه شده تو کشور، دنبال یک روزنه صادراتی هستیم. ما یه جلسه با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس خواهیم داشت.
خب
دنبال این هستیم که گل و رول یه مقداری مظلوم واقع شده، نهادهای مصرفی کاملا وارداتی است و این متاسفانه تنها محصولی که هر روز تکون نخورده و یعنی تو این فرایند افزایش قیمت قرار نگرفته محصول روز هست. این روزکارهای کشور را به شدت زمینگیر کرده. ما دنبال این هستیم که یه روزنه صادراتی پیدا کنیم، امیدواریم بتونیم با همگرایی و همفکری که همکارای ما دارن، تولید کننده های خوب ما دارن، بتونیم به این هدف مهم برسیم.
یعنی منظورتون این هستش که در حال حاضر صادرات ندارید یا اینکه
محدوده؟ در حال
محدوده.
صادرات نداریم چون بسته خاصی هست و اگر کسی بخواد یک بازار صادراتی پیدا کنه باید بتونه بازار با دوام و با ثبات صادراتی پیدا کنه. بازار فصلی و مقطعی کارساز نیست برای کشورمون، چون ما دنبال این هستیم.
درسته. یعنی الان من این رو میخوام که به اطلاع عزیزان هم برسونیم، تصور شما این هستش که حالا درسته شما صادرات روز رو ندارید، ولی آیا در کشور سایر همکاران اونها چیه؟ اونا امکان صادرات رو الان دارن؟ گل صادر میشه روز به خارج از کشور؟
صادر میکنن، خیلی دستگریخته به شکل خیلی رسمی و مثلا روز فصلهای خاصی که مثلا قیمت روز خیلی پایینه، من همکارا مجبورن یک صادراتی رو انجام بدن، ولی به شکل سیستماتیک نیست.
درسته. اگر بخوایم کار صادرات رو توسعه بدیم و قانونمندش بکنیم، به نظر شما به چه زیرساخت‌های احتیاج هست که الان در حال حاضر فاقد اون هستیم؟
زیرساخت‌ها بحث سالن‌های تزریقی گلای سراسر کشور، بحث حمل و نقل داریم چون استحضار داری تو کشور ما، گلخونه‌های وسیع در مقیاس بالا وجود نداره، همشون پایین تر از 1 هکتار 2 هکتار هستن و تا 5000 متر هم هستن. در سطح کشوری مثل هلند زیر 5 هکتار گلخونه شما پیدا نمی کنید.
بله.
در حد مخصوص 30 هکتار تا 50 هکتار وجود داره و باید میشه چه حضیمی که اون شده این محصول بیاد باید. ولی ما تون بحث حمله داریم، بحث جمع‌آوری داریم، سورتینگ داریم، بحث بسته‌بندی داریم، سه گمرک رو داریم، بحث بازار رو پیدا نمی کنید. یه فرایند یه جوری زیر ساخته رسمی و نظاممند درست بشه که با هر کس هم خود ورود کنه ما دنبالش هم هستیم. باید حمایت های دولتی باشه پشت این قضیه که
خب. ببین همین مسئله است جناب آقای فتحی، یک قسمت از کارا به عهده خود شماست، مثلا تولیدش، حمل و نقل، سورتینگ، بسته‌بندی و امثال این، ولی اونجایی که به عنوان یک بستر و زیرساخت کسان دیگه باید وارد قضیه بشن و کمک بکنن، شرایط رو آماده بکنن، اون توقعات و انتظارات شما در کدوم قسمت ها هستش؟
من صادرات خدمتتون عرض میکنم. ببین صادر یک فرآیند داره، یک ما میگیم یک زنجیره یا یک مثلا
درسته
خوشه رو باید برای خودمون تعریف کنیم. خوب. یک کسی تولید انجام بده، یک کسی حمل نقل میکنه، یک کسی بسته‌بندی انجام بده، یک کسی
درسته
ببره، یک کسی بفروشه. خب زنجیره رو باید یه تشکل میتونه این هم ایجاد کنه، ولی یک تشکل قدرتمند چه
آره. حالا اونجایی که شما از دیگران توقع دارید رو میخوام خیلی سریع اشاره بفرمایید آقای فتحی، فرصتمون بسیار کم هست.
مطلبی که تو کشور ما متاسفانه مغفول مون
درست
مسئولین ما اصلا بهش توجه نمی‌کنن، بحث بلندسازی همینطور برای کشور یک ارزش تلقی بشه، مثل بحث پسته رو که ما داشتیم، مثل بحث زعفران رو که داشتیم، اینا رو اگه برندسازی کنیم یه اسمی تو دنیا پیدا کنیم
درست.
اون اسم میمونه، اسم دست افرادی باشه که برای اسم ارزش قائل باشن. درست. اون دنبالی همسه هدفی هست.
بله بله بسیار عالی. شما تاکید کردید روی موضوع برندسازی و اینکه گمرکات و از شرایط صادرات رو تسهیلاتش رو به وجود بیارن. از شما خیلی تشکر میکنم جناب آقای عزیز الله فتحی که در برنامه شاخه های طلایی شرکت کردید و نقطه نظراتتون رو برای عزیزان اعلام فرمودید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز در خدمت شما خوبان هستیم. شماره پیامکی 30036 37 رو فراموش نکنید، از ابتدای برنامه در خدمت شماست. شما میتونید پیام‌های خودتون، نظرهای خودتون رو، انتقادهای خودتون و موضوعاتی که دوست دارید ما به اون بپردازیم رو مطرح بکنید و ما مطمئن باشید که حتما این پیشنهادها و صحبت‌های شما رو مورد توجه قرار خواهیم داد. اما در خدمت شما خوبان هستیم، شما شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستید. سلام مجدد عرض می‌کنیم خدمت همه شما خوبان و به خصوص شمایی که الان با ما همراه شدید. ما در مورد گل‌های داوودی می‌خوایم تو این برنامه، یعنی از ابتدای برنامه داریم صحبت می‌کنیم و اینکه اصلا در مورد گل‌های زینتی، گل و گیاه زینتی. در خدمت آقای مهندس محمد کاظم عراقی هستیم، ایشون مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هستند. آقای مهندس عراقی، در مورد گل‌های داوودی می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم در این بخش. اینکه شما فرمودید که ما تولید داریم 600 نوع بر رقم گل داوودی، درسته؟
بله.
چقدر از این ارقام بومی ایران هستند؟
گل‌های داوودی جز گیاهان طبیعت ایران هستند.
بله.
ولی اینکه به صورت زینتی در بیان و در باغ و باغچه ما به عنوان گلکاری ازش استفاده کنیم،
مهله.
این 600 رقم و رنگی که ازش بحث میشه حاصل کار همکاران ما در پژوهشکده گل و گیاه زینتی محلات هست که طی 15 سال به این تعداد رقم و رنگ دسترسی پیدا کردن و یک کار تحقیقاتی و اصلاح ژنتیکی بوده که اتفاق افتاده. گلهای داوودی از منظر زیبایی و از نظر سازگاری با محیط ایران و تولید گل‌های بسیار متنوع از نظر رنگ حائز اهمیته. خب می‌دونید که در پاییز گل‌های کمتری روی گل هستن، گونه‌های کمتری روی گل هستن، ولی گل داوودی یکی از گل‌های مهمی هست که در پاییز گل میده و این نکته بسیار جالبیه.
بله.
که در فصلی که ما کمتر گل داریم اینها رو گل هستن
با رنگ‌های متنوع،
با رنگ‌های بسیار متنوع و بسیار زیبا. یعنی بوته‌هایی رو ما تونستیم پرورش بدیم از این گل‌ها که دیگه برگشون پیدا نیست، تمام بوته به صورت گل دیده میشه، یعنی اصلا برگی درش پیدا نیست.
بله.
و زیبایی خاصی میده، تنوع رویشی و فرم در حقیقت باغچه آرایی که اتفاق میتونه از گل‌های داوودی بیفته خیلی متنوع هست. نکته حائز اهمیت در مورد گل‌های داوودی نیاز کم اونها به آب هست.
بله.
ما در کشور خشکی قرار داریم و این گل میتونه که با کمترین آب پرورش پیدا بکنه، با روش‌های تحت فشار هم قابل آبیاری هستن، میتونن پرورش پیدا بکنن.
بله.
باز نکته دیگه که این گل مورد توجه زنبور عسل هم هست. در این فصل که زنبورهای عسل دیگه دستشون از طبیعت کوتاه میشه، گلهای
بله.
زیادی ندارن که شهد بیارن، این گل وقتی که کاشته میشه مورد توجه زنبور عسل هم هست، خیلی ازش میتونن گرده و شهد
درسته.
بله استفاده کنن، باز کمک میکنه به اکوسیستم و به طبیعت که پرورش این گل‌ها.
درست آقای مهندس، شما با توجه به صحبتاتون یعنی گل‌های داوودی در فضای باز هم
برای فضای باز هستن
تولید
بله.
میشه
بله.
جدا از اون گلخونه‌ای که فرض
بله.
دیگه
بله.
یعنی صرفاً گلخانه‌ای نیست.
نیستن بله. بله. اینها بله. گل‌های فضای باز هستن، در فضای باز در باغچه‌ها کاشته میشن. عرض کردم که میتونن این مزیت‌ها رو داشته باشن و ضمن این که بسیارشون هم معطر هستن، وقتی که شما وارد این مجموعه میشید یه عطر خاصی رو هم احساس میکنید که بسیار روح افزاست، به قول معروف خیلی با طراوت محیط رو طراوت میده. از این نظر هم حائز اهمیته، خیلی
درسته.
درجه اهمیتش بالاست.
آقای مهندس، چقدر از این ارقامی که فرمودین تحقیق شده هست و ارقامی که تحقیق شده تجاری هستند و اینکه توی بازار میشه اونها رو تهیه کرد؟
بله، این کاری که اتفاق افتاده در حقیقت حاصل کار تحقیقات همکارانمون، قابل فروش و واگذاری به بخش خصوصی هم هست.
درسته.
بخشیش را الان شرکت‌های یا بعضی از شهرداری‌ها قرارداد بستن، تونستن بخرن از این نمونه‌ها رو و در فضای سبز شهری استفاده کنن، بخشش هم آماده هست. یک در حقیقت کار اقتصادی هست که در اون مجموعه اتفاق افتاده و کشورهای دیگه هم خواهان این هستن، میتونن ازش استفاده کنن، چون اقلیم سازگاری داوودی ها خیلی متنوع، از کشورهای به نسبت گرد تا کشورهایی که هوای سردی دارن قابل کشت و کار هست.
آقای مهندس، یه سوالی برام پیش اومد، این که من اگر بخوام خودم شخصا گل داوودی رو پرورش بدم واقعا شرایط خاص میخواد یا من میتونم توی باغچه خونم
بله.
گل رو پرورش بدم؟
خیلی راحت، خیلی آسونه، در حیاط باغچه، در بالکن ها، جایی که نور کافی میتونه دریافت بکنه کاشش خیلی راحته. این
شرایط خاص و گلخانه ای و
حالا نخیر نمیخواد و جز گونه ها و گیاه ها و گل های سازگار با محیط های شهری ماست. کوچکترین سمپاشی نمیخواد، نگهداری ویژه نمیخواد، خیلی راحته و عرض کردم گلش رو هم زمانی باز میکنه که گل های دیگه نیستن در باغچه ها.
بله دوستان عزیز شنونده، شما شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید و ما در خدمت شما خوبان هستیم و از گل و گیاه زینتی میگیم، به خصوص از گل های داوودی، و در خدمت آقای مهندس عراقی هستیم. آقای مهندس، باغ گیاهشناسی ملی ایران به جز گل های داوودی فعالیت های تحقیقاتی دیگری هم داره و اینکه آیا جشنواره های در این مکان برگزار میشه یا خیر؟
بله.
در طول سال
خب مایلم یه مقداری در مورد باغ گیاهشناسی خدمت شنوندگان عزیز
بله.
توضیح بدم.
بله خواهش می‌کنم.
باغ گیاهشناسی ایران یک مجموعه است از گونه های گیاهی کشور ما و بعضی کشورهای دیگه یا روشگاهی از کشورهای مختلف
بله.
که کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه شناسایی، معرفی، طبقه بندی گونه های گیاهی کار میکنه. منتها در کنار این کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، باغ‌های گیاهشناسی این توان را هم دارن که برای گردشگری و سپری کردن اوقات فراغت شهروندان مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
که در این گردشگری یا دیدار از باغ‌های گیاهشناسی بحث آموزش شهروندان، بحث آموزش احترام به طبیعت، بحث شناسایی یا در حقیقت آشنایی با مناطق رویشی کشور خودمون و سایر دنیا و اهمیت گیاهان و اهمیت گل گیاه در زندگی روزمره ما صحبت میشه و خوشبختانه عرصه 150 هکتاری باغ گیاهشناسی ملی ایران این توان رو داره که روزانه پذیرای شهروندان باشه، با خانواده ها در حقیقت حضور پیدا بکنن. میخوام این جمله را هم اضافه کنم که انسان تحت تاثیر محیط های اجتماعی و محیط های جغرافیاییه. وقتی که شما همراه خانواده به باغ گیاهشناسی تشریف میارید، در حقیقت در یک محیط اجتماعی قرار گرفتید، در یک محیط اجتماعی آرام که خانواده شماست، و وارد یک محیط جغرافیایی بسیار زیبا هم شدید که بسیار دلپذیر و دوتا مکمل هم یک آرامش و در حقیقت آسایش روانی هم به بازدید کننده ها میده. باغ گیاهشناسی دارای 4000 گونه گیاهیه که عرض کردم رویشگاه های کشورمون در اون بازسازی شده. وقتی شما میخواین گیاهان به طور مثال شمال ایران، جنگل های هیرکانی رو از نزدیک ببینید، شاید ماها باید در اون جنگل شما مسافرت کنید برید این گیاهان رو ببینید، ولی وقتی به باغ گیاهشناسی مراجعه میکنید، این رو در یک روز، در یک زمان اندک، در دو ساعت، در یک عرصه 8 هکتاری شما میتونید بله تمام اون گونه هایی که در شمال، البته بخشی حدود 80% از اون گونه های شمال رو در اون مجموعه از نزدیک با در حقیقت طراحی منظری که خیلی مشابهت داره به جنگل های شمال از نزدیک ببینید. همینطور در مورد گونه های گیاهی که در رشته کوه البرز هست، در رشته کوه زاگرس هست، یا در مناطق بیابانی ما هست، در اون باغ کاشته شده و میشه اینها رو از نزدیک دید. و در حقیقت کارکرد دیگه‌ای که این نگهداری گیاهان در باغ گیاهشناسی میتونه داشته باشه از نظر اقتصادی مربوط به شهرسازی و فضاهای سبز شهریه.
درسته.
بسیاری از گونه‌هایی که ما از طبیعت آوردیم و در باغ گیاهشناسی کاشتیم، داریم نگهداری میکنیم، این توان رو دارن که در فضاهای سبز شهر تهران، شهرهای مشابه اقلیم تهران کشت و کار بشن.
درسته.
سازگاری خودشون در طی 40-50 سال نشون دادن، گونه هایی که میتونن در برابر آفات و بیماری ها مقاوم باشن، آب کمتری رو بخوان، زیبایی خاصی داشته باشن.
بله.
رنگ آمیزی از نظر گل، از نظر برگ، از نظر تنه درخت متفاوت باشن، زیبایی خاصی رو ایجاد کردن و این ظرفیت هاییست که در این باغ گیاهشناسی موجود هست. ما در حقیقت به تناسب فصل هم جشنواره‌های مختلفی از گل‌ها رو برگزار می‌کنیم. در فصل بهار گل‌های لاله، گل‌های زنبق، اینها
گل اینها رو همه رو همون در همون مکان
در همون مکان بله.
در کرج هم ما گل‌های جشنواره گل
بله.
گل لاله رو داریم بله. فرق داره با
فرق داره بله. اینجا عرصه‌اش بزرگتره، بیشتر تنوع بیشتری رو میتونیم از گیاهان داشته باشیم. ضمن اینکه رویشگاه‌های مختلف ایران هم در اونجا عرض کردم بازسازی شده، شما ناحیه خزر رو میتونید ببینید، ناحیه البرز رو میتونید ببینید،
اقلیم‌های مختلف رو کشور ایجاد کردید.
در اون 150 هکتار که 8 هکتارش شیرکانی، 5 هکتارش خزر، 3 هکتارش زاگرس، 8 هکتارش ایران تورانی یا مناطق بیابانیه و رویشگاهی از سایر کشورهای دنیا مثل ارتفاعات هیمالیا، مثل قفقاز، چین و ژاپن، رویشگاه اروپا، چمنزارهای امریکا، اینها نواحی از سایر کشورهای دنیا هستند که در باغ گیاهشناسی موجود هستن. همینطور بله. رویشگاه هایی که روی موضوعی شکل گرفتن مثل قطعه گیاهان دارویی، ما قطعه نزدیک 5 هکتار داریم که همشون گونه هایی هستن که خواص دارویی دارن و اینا رو میتونن شهروندان ما از نزدیک ببینن.
بله، سپاسگزار هستیم. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر باید. چقدر بخش خصوصی میتونه در تولید گل و گیاه زینتی موفق باشه؟
خوشبختانه میتونن توی این زمینه فعالیت داشته باشن به دلایل مختلف، ارزانی انرژی، وجود عرصه‌های مختلف کشاورزی، وجود تکنیک راه اندازی گلخونه ها در کشور ما، وجود در حقیقت یا عرضه نهادهای مربوط به گل و گیاه، مربوط بله. به گلخانه ها، کود، سم، همه اینها در کشور ما موجود هست، وجود تحصیل کرده های تو این زمینه، همه اینا ظرفیت هاییست که میتونن بخش خصوصی وارد بشه و در زمینه گل و گیاه، حتی غیر از فروش گل و گیاه در زمینه گردشگری هم از گل و گیاه میشه استفاده کرد.
درسته.
فضاها و عرصه هایی که میتونه مورد بازدید مردم قرار بگیره، اینها ظرفیت هاییست که تو این زمینه وجود داره.
بله، بسیار متشکر هستم از توضیحات کاملتون آقای مهندس عراقی. از ابتدای برنامه از صحبتتون خیلی استفاده کردیم، متشکر هستیم.
خواهش می‌کنم، منم از شما
تشکر می‌کنم. خسته نباشید.
متشکرم.
سپاسگزاریم. به پایان این برنامه شاخه های طلایی رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید و شنیدن اون رو به دیگران هم پیشنهاد بکنید. سفره هاتون پربرکت و تا برنامه ی آینده، خدا نگهدار تک تکتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-36-37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
الله این عید سعید و این سال نو بر همه مسلمین و بر ملت شریف ایران، بر خواهران، بر برادران مبارک و مسعود باشد. مبارک باشد عید بر تمام کسانی که تمام توان خودشون را صرف پیشرفت اسلام کردند و امیدوارم که این دعایی که در اول سال و در حال تحویل خوانده می شود، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، برای ملت ما در اون سال تحقق پیدا کرده است و برای این سال بالاتر از اون تحقق پیدا کند. تمام قلوب و تمام ابصار و بصیرت ها در دست خدای تبارک و تعالی و ید قدرت اوست. اوست که تدبیر می کند جهان را، لیل و نهار را، و اوست که قلوب را متحول می کند و بصیرت ها را روشن می کند، و اوست که حالات انسان را متحول می کند و ما این را در ملت عزیز خودمون، در زن و مرد، در کوچک و بزرگ یافتیم. این تقلیب قلوب که قلب ها از آمال دنیوی و از چیزهایی که در طبیعت هست بریده بشد و به حق تعالی پیوسته بشد و بصیرت ها روشن بشد و صلاح و فساد خودشون را به وسیله بصیرت بفهمند، در ملت ما به حمد الله تا حدود چشمگیری حاصل شده است و من امیدوارم که در این سال جدید به اعلی مرتبه خودش برسد.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-36-37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-20-98 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
ایران، تاریخ زنده.
ایران، سرزمین افسانه ها.
ایران، فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم، رادیو سفر.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.